بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 220 سطر 10. و این رام احدون ان یوزه ها لمن یزهل انها ولا یحسن تنبه لها لم یمکن الا باستقراء یستند الى الحس. بحثمون در این بود که چگونه معقولات رو کسب میکنیم و حس رو در این کسب دخالت میدیم. گفتیم ممکن نیست که ما معقولات رو کسب کنیم بدون دخالت حس. ما باید از حواسمونم بهره ببریم برای تعقل، نه اینکه خود تعقل به توسط حواس انجام بشه، بلکه تعقل به توسط عاقله انجام میشه. اون تا حواس باید عاقله رو یاری کنن در اینکه مواد خام در اختیارش قرار بدن. گفتیم که مفردات رو ما به دست میاریم از طریق حس، منتها آخر سر تعقل میکنیم، بعد این مفردات رو ترکیب اول میکنیم میشود قیاس، میشود قضیه، ترکیب ثانی میکنیم میشود قیاس. بعد توضیح دادیم که چگونه میشود که این معقولات ما مستند به حس باشد. بیان کردیم که معقولات رو از راه استقرا به دست میاریم یا از راه برهان، و هر دو هم مستند به حسند، هم استقرا هم برهان. استقرا بالاخره تفحص جزئیات و تفحص جزئیات تو توسط حس انجام میشه. برهان اگرچه مقدماتش کلی هست، ولی این کلی ها ابتدا مصادیقشون به وسیله حس درک میشه، بعدن خودشون تعقل میشن، و بعد از اینکه تعقل شدن موضوع یا محمول قضیه قرار میگیرن و قضیه رو و بعد از قضیه قیاس رو میسازند. پس توجه کردید که چه در برهان که بعضی مقولات رو از برهان به دست میاریم، چه در استقراء تام که بعضی از مقولات در استقراء تام به دست میاریم، در هر دو احتیاج داریم به حس. اینا بیاناتی بود که دیروز گفته شد. حالا میخوام ادامه بریم بحث رو. بازم میخوام در این ادامه بحث تاکید کنم بر این که معقولات از طریق حس استفاده میشن و کسب میشن. به این بیان میگیم اگر مخاطب ما تا حالا بحث در این بود که خودمون میخوام معقولی رو کسب کنیم و تصور کنیم، در این صورت باید از محسوس استفاده کنیم. ولی حالا میخوام بگیم، میخوام به مخاطبمون معنای عقلی رو تفهیم کنیم، نمیگیم خودمون میخوام کسب کنیم، میخوام به مخاطب تفهیم کنیم. چه میکنیم؟ میفرماید که اگر کسی معقولی رو در اختیار نداشت و ما خواستیم او رو به معقولی آگاه کنیم، باز از استقراء استفاده میکنیم و این شخص مخاطبمون رو به سمت محسوسات میبریم، محسوسات رو به او تفهیم میکنیم، تبیین میکنیم، مدرکش قرار میدیم و بعد او رو آماده میکنیم برای اینکه اون معقول رو کسب کنه. اگر معقول کسبیست کسبش کند، و اگر معقول بدیهیست بدون احتیاج به کسب نسبت به او آگاه شود. که البته ابن سینا معقول بدیهی رو الان مطرح میکنه، میگه معقول بدیهی هست که شخص نسبت به او غافل شده، تو ذهنش حاضره، احتیاج به کسب نداره، ولی نسبت به او فعلا غافله، با اندک تنبهی از غفلت در میاد و اون معقول موجود رو میابه. اگر بخوام تنبهش کنیم، اگر بخوام آگاهش کنیم، از طریق استقرا که مبتنی بر حس آگاهش میکنیم. پس چه کسب کنیم، چه کسب دهیم، چه تنبه بخواد بر ما حاصل بشه، چه تنبه رو برای دیگران بخوام حاصل کنیم، باید از حواس استفاده کنیم. بنابراین معقولات احتیاج به محسوسات دارند، یا تعقل احتیاج به حس دارد. این همون مطلب گذشته است که ایشون با بیان دیگری میخواد تاکیدش کنه. بعدم چند تا مثال میزنه، مقدماتی که ما در ریاضی میاریم تا ثابت کنیم که زمین در وسطه، در مرکز قرار گرفته، یا مقدماتی که در طبیعی میاریم و ثابت میکنیم زمین سنگینه یا مثلا هوا سبکه. این مقدمات همه عقلی هست، منتها بالاخره یه جوری باید به حس منتهی بشن، باید از حس استفادهشون بکنیم، که اینا دیگه توضیح داده میشه، مسئله مهمی نداره. اصل بحث گفته شد، صفحه 220 سطر 10. و این رام احدون، اگر قصد کند کسی و متکلمی که انیوزه ها، یعنی توضیح بدهد این امور کلیه مفرده را، توضیح بدهد برای کسی که یزهل و انها، یعنی از این امور غافله. اینطور نیست که این امور رو نداشته باشه، امور امور بدیهی هست، او هم واجد این امور بدیهی هست، اما از اون امور بدیهی غافل شده. برای اینکه غفلتش رو برطرف کنیم استدلال لازم نداره، تنبه باید پیدا کنه. و تنبه هم اگه بخوام بهش بدیم باید از جزئیات شروع کنیم. و این رام هدون انجوزه ها، یعنی یوزه های امور کلیه را، لمن یزهل و انها، واضح کند برای کسی که غافل از این امور کلیه است. ولا یحسن و تنبه لها، خوب متنبه این امور نیست، یعنی یه آگاهی بالقوه از این امور داره ولی خوب آگاه نیست، یعنی بالفعل متنبه نیست. ما باید متنبهش کنیم، نه استدلال کنیم، متنبهش کنیم. اونم نه اصل تنبیه رو بلکه فعلیت تنبیه رو، چون اصل تنبیه رو داره. لا یحسن التنبه لها، تنبه خوبی برای این امور نداره، ولی اصل تنبه برش از یه آشنای مختصر داره، چون بالاخره معقول تو ذهنش هست، از آشنای مختصر با معقول داره. خب اگر کسی قصد کند که برای مخاطبش این امور کلیه را توضیح دهد، لم یمکن الا به استقراء، نمیتونه توضیح بده مگر اینکه استقراء کنه، یعنی افراد رو به این شخص نشون بده و از اون افراد این کلی رو استخراج کنه. بله، لم یمکن الا به استقرایی، که این استقرا مستند به حس است. چرا مستند به حسه؟ لانها اوائل، چون فرض ما این است که این امور کلیه اوائل هند، اوائل یعنی بدیهیات هند. اگر اوائل هند و بدیهیات هند، یک کسب لازم ندارن، برهان نمیخوان، کافیست که تنبیه انجام بگیره. و در تنبیه هم احتیاج به برهان اینها نیست، بلکه احتیاج به حس هست. لنها اوائل ولا برهان علیها، برهانی برش نیست، اوائلند یعنی بدیهیاتند، لا برهان علیها هستند. مثل مقدمات ریاضی که عکس میکنیم در بیان این که عرض در وسط است. ما باید این که ثابت کنیم که عرض یعنی زمین در وسط عالم است، باید دلیل بیاریم. دلیلمونم دلیلیست از صنف دلایل ریاضی، یعنی باید ثابت کنیم که جهان به صورت کره است. بعدم بیان کنیم که کره احتیاج به مرکز دارد و مرکز هم وسط کره است، تا ثابت بکنیم که زمین هم وسط عالم است، که از مقدمات ریاضی استفاده میکنیم، چون بحث کره و بحث مرکز مطرحه، باید بحث آوریم که ریاضیات. اما در سنگینی زمین یا سبکی نار احتیاج به ریاضی نداریم، بحث طبیعی میکنیم، بحث طبیعی میکنیم که میل این موجودات اختزا میکند به پایین آمدن را، یا علم میل اون موجود دیگه اختزا میکنه بالا رفتن رو. از این طریق که بحث طبیعی ثابت میکنیم که اون اولی سنگینی که میخواد بیاد پایین، این بالایی سبکی که میخواد بره، اون دومی سبکی که میخواد بره بالا، زمین سنگینه نار خفیفه. اینا توجه میکنید کاری به ریاضی نداره، مرکز و دایره و اینا رو نمیخواد تعیین کنیم. یه بحث طبیعیه که باید میل طبیعی رو در یه جسمی اولا ثابت کرده باشیم، بعد بیان کنیم که این جسم میل طبیعیش این است پس سنگین است، یا میل طبیعیش آن است پس سبک است. چی بردار؟
خطا بردار
اختلافه. بعضی میگن در بدیهیات هم خطا رخ میده، بعضی میگن رخ نمیده. اونایی که میگن رخ میده میگن از بالاخره خلطی است که ما انجام میدیم یا هر مغالطه ای دیگر. البته منظور از بدیهیاتی که ما میگیم خطا بردار هستن یا نیستن که شما میگید حتما تصدیقاته، تصورات مسلم تر مسلماً خطا بردار نیستند. یعنی وقتی شما این قاشق رو شکسته میبینید تصدیق میکنید که قاشق در بیرون شکسته است، این تصدیقتون خطاست. ولی این دیدن شکسته که من واقعا دارم شکسته میبینم، تصورش و خطا نیست، تصدیقش خطاست. مثلا میبینم ابر داره حرکت میکنه، به نظرم میسه که ماه داره حرکت میکنه. اگر حکم کنم که ما حرکت میکنه که این یه نوع تصدیق، این میشه خطا. بله این که من دارم ما رو متحرک میبینم، خود دارم میبینم دیگه که خطا نیست. اگر بخوام بگم در خارجم همین داره اتفاق میفته میشه خطا. پس همیشه خطا تو تصدیقاته، تو تصورات نیست. الان بحث ما در مطلق علل خصوص در تصوره. البته بحث ما مطلق هم
این مقدمات ریاضی ها رو مقام عوامل و بدیهیات تلقی کرده
نه بدیش. ببینید ما اگر دلیلی بر وسط بودن زمین میاریم، این دلیل بالاخره وسط یه برهانه. این برهان ممکنه مقدماتش نظری باشن، کسری باشن. خب باز قبل از این برهان یه برهان دیگه داریم که مقدمات این برهان نتیجه دادن. اونا ممکنه نظری باشن مقدماتش، دوباره باز قبلش برهان دیگه داشته باشیم. بالاخره باید منتهی بشیم به یه برهانی که مقدماتش بدیهیه. الان ایشون میگه حالا یا اولین برهانتون مقدماتش بدیهیست، یا منتهی میشه به اون که مقدماتش بدیهیست. اونجا که مقدمات بدیهیست، اگر بخواد خصمتون رو از قفلت در بیاره، اون مخاطبتون، اشتباهتون خصم، مخاطبتون میخواد از خطا در بیارید، از قفلت در بیارید، کافیست که تنبیهش کنید از طریق تصورات بدیهی، از طریق محسوسات بدیهی، از طریق حس.
چیزی
که من به
نظر من بودید که اینجا مقدمات ریاضی رو بوعلی که عنوان مثلا مواد قیاسش برای برهانش که بگی که زمین در مرکزه که عنوان بدیهی ها تلقی کرده، بیز آدم خطا داره که نتیجه خطا داده. مازم این استفاده رو کنم که میشه پس در بدیهیات خطا رخ بده، چون که الان مثلا بوهای خود اینجا از این مقدمات بدیهی میخواد یه نتیجه بگیره که یه مفهوم کنه غلطی الان اثبات هم شده این چیزی نیست میشه. پس ظاهرا شاید بشه که مثلا در بدیهیات خطا میشه رخ داد، مازم هم چیز خودی
خطا یا قفلت. شما می فهمید در این مسائل خطا رخ میده؟
حالا دیگه چون مثلا مقدمات ریاضی ها رو اومدی اینجا اون کار لا اوائل گرفت و لا برهان علیه ها، یعنی یک بدیهی که قرار مقدمه بشن یک نتیجه شما افاده بکنه. حالا که خب
اصلا به طور کلی خطا در بدیهیات که از قفلت ناشی بشه امر ممکنیه. در بدیهیات هم خطا راه داره، منطقه از قفلت ناشی میشه. قفلت رو برطرف کنیم، خطا برطرف میشه. دیگه برای برطرف شدن خطا احتیاج به استدلال نداره، ولی خطا توی همه جا راه پیدا میکنه. البته شاید یه تصدیق باشه، در تصور خطا نیست. در تصدیقات خطا هست، چه خطای چه تصدیقات نظری چه تصدیقات بدیهی. در تصدیقات بدیهی هم گاهی ما مبتلا به مغالطه میشیم از باب اینکه غافل شدیم. غفلتمون رو برطرف کنیم، مغالطه برطرف میشه، ولی بالاخره خطا اونجا هم میاد دیگه، برای بشر اتفاق میفته. مگر بدیهیات دم دست باشن که توشون غفلتی نباشه، اون بله خطا بردار نیست. مثل المقدمات الریاضیه المخوزه فی بیان ان الارض فی الوسط، وسط این مرکز، و مقدمات طبیعیه در بیان اینکه ارض ثقیل است و نار خفیف است. این مقدمات چه ریاضی چه طبیعی بالاخره از حس کمک میگیرند به بیانی که بعضیشو گفته. و لذالکه، خب لذالکه یعنی به خاطر اینکه ما باید معقولاتمون رو از طریق حس به دست بیاریم، توجه کنید. من این نکته رو عرض کنم، چرا ایشون شرط کرد بدیهی باشد مقدمات؟ چون اگر بدیهی نباشد از طریق حس کسب نمیشه، از طریق یک قیاس دیگه کسب میشه. وقتی رسیدیم به اون قیاسی که از مقدمات بدیهی استفاده کرد، اون وقت معقولاتمون رو از طریق حس درک میکنه. ببینید الان مخاطب ما یه جا غافل شده، ما میخوام آگاهش کنیم، با یه قیاس آگاهش میکنیم. این قیاس از مقدمات بدیهی اگه استفاده کرد، ممکنه او به ما بگه که این مقدمات بدیهی رو توضیح بده، برای توضیحش برای از حس استفاده کنه. اما اگه این قیاس ما از مقدمات نظری استفاده کرد و او یه مخاطب ما از ما خواست که این قیاس رو توضیح بده، دیگه ما نمیتونیم این قیاس رو از طریق حواس توضیح بدیم، چون قیاسی هستن که مقدمات نظری دارن، مقدمات نظریشون رو باز باید با قیاس اثبات کنیم. اینجاست که دیگه سراغ حس نمیریم، سراغ مقدمات نظری، مقدماتی میریم که قیاسی تشکیل بده و این مقدمات نظری نتیجه بده. بله اونجایی که اون وقتی منتهی شدیم به یک قیاسی که از مقدمات بدیهی کمک گرفته بود، یا از اول قیاسمون از مقدمات بدیهی کمک گرفته بود، اینجاست که وقتی مخاطب از ما درخواست توضیح میکنه، اون رو به حس ارجاعش میده. چون در مقدمات بدیهی ما از حس استفاده میکنیم و رفع قفلت میکنیم، مرحوم به همین جهت ابن سینا هم مقدمات بدیهی رو مطرح میکنه، و الا در مقدمات نظری هم قفلت میاد، تنبیه میاد، همه اینا هست. ولی علت این که ایشون بدیهی رو مقدمات بدیهی رو تعیین میکنه، علت همین است که عرض کردن. ما همینو داریم میگیم. ببینید اگر نظری بود، یعنی کلام ما مطلب ما نظری بود، برای تفهیمش از حس استفاده نمی‌کردیم، از قیاس استفاده می‌شد. اما چون مطلب ما بدیهی است، برای تفهیمش و برای تنبیهش از حس استفاده می‌کنیم. حالا اگر این مطلب نظری به بدیهی ختم شد، باز اونجا از حس استفاده میکنیم. اگه از اول بدیهی بود، از حس استفاده میکنیم، فرقی نمیکنه. چرا؟ فرق از این جهت است که اگر نظری بود، ابتداعا نمیشه از حس استفاده کرد، باید از قیاس استفاده کنیم، باید اون قیاس دارای مقدماتی باشد. اون مقدمات اگر بدیهی بودن، اون وقت از حس استفاده میکنیم، پس بلاواسطه از حس استفاده نمیشه. این فرق هست.
بالاخره باید مقدمات قیاس رو هم در ذهنش باشه، لذا ناچار به اثباتش کنه، فرقی نمی‌کنه.
از میکنم فرق نمیکنه در این که بالاخره بعد از حس استفاده کنیم، ولی فرقش اینه که آیا این قیاسی که الان نظریه به ما گفته شده در ابتدا میتونیم از حس استفاده کنیم یا در انتها میتونیم از حس استفاده کنیم. در ابتدا که نمیشه، در ابتدا بعد از قیاسی دیگه استفاده کنیم، در انتها از حس استفاده میکنیم. ابن سینا چون میخواد بگه که برای رفع قفلت این مخاطب یا برای تنبیه این مخاطب به حس مراجعه میکنیم، بلا واسطه میخواد بگه که به حس مراجعه میکنیم، از اول فرض میکنه مطلبی رو که بدیهی باشه. اون مطلب نظری رو اگر منتهی کردیم به بدیهی همین میشه، درسته؟ اما چون ابن سینا میخواد مثال به جایی بزنه که شخصی تنبیه لازم داره نه استدلال، خب باید مطلب بدیهی باشه که اون شخص دربارش تنبیه لازم داره و ازش قفلت کرده، ولی در مطلب نظری که نمیگیم طرف قفلت کرده، میگیم طرف جاهله. طرف جاهله، برای تبیین مطلب باید عالمش کنیم، یعنی باید استدلال کنیم. اما ایشون میخواد بگه اونجا که تنبیه لازمه به شخص مخاطب ما قفلت کرده، اونجا یه امر بدیهی در اختیارش قرار گرفته، معقول بدیهی در اختیارش قرار گرفته ولی تشخیص نمیده، اونجاست که ما باید از حس کمک بگیریم و قفلتش رو برطرف کنیم. در یه جاهای دیگری که مثلا نظریه، ما از حس کمک نمیگیریم، از مقدمات دیگر کمک میگیریم تا آخر سر برسیم به جایی که مقدمه بدیهی رو از حس کمک بگیریم. ولذالک این مطلب تایید کننده حرف قبله میفرماد که چون ما باید از حس استفاده کنیم، گاهی برای یک اموری عوارض ذاتی میاریم. این عوارض ذاتی عوارض اولیه هستند، یعنی بیواسطه بر این شیء عارض میشند. اونجا ما برای تثبیت این عوارض دیگه احتیاجی به استدلال نداریم، حس برای ما کافی است. چرا؟ چون عوارض بدیهی هستند، عوارض اولیه هستند، عوارض بلا واسطه هستند. لذا برای این که توضیح بدیم که این عوارض روی این معروضات وارد میشن احتیاجی به استدلال نداریم، فقط کافی است که به حس مراجعه کنیم و با استفاده از حس این معقول رو برای مخاطب خودمون در ذهن مخاطب خودمون حاضر کنیم، معقولی که عبارت از عارض ذاتیه. بعد اون وقت ما اگر تونستیم این عارض ذاتی رو ثابت کنیم، بیان کنیم از طریق حس، وقت میتونیم این مجموعه رو مقدمه قرار بدیم برای کسب معقولات بعدی. مثلا مثال میزنیم به مثلث. شما میخواد احکام مثلث رو بیان کنید، شما اول مثلث رو با حس میشناسید، بعد بعضی عوارضش هم با حس بیان میکنید، بعدن میبینید از طریق همین مثلث با این عوارضی که بیان شد به یه قانون کلی هندسی پی بردیم. خب اول از حس استفاده کردیم، هم برای تشخیص معروض هم برای تشخیص عارض، بعدن با کمک استدلالی که داشتیم یه قاعده کلی از اینجا استخراج کردیم. اون قاعده کلی معقولی است که کسب می شود از محسوس، معقولی است که کسب می شود از محسوس، ولی محسوس در اول تأثیر خودش رو میذاره. ولی ذالک فإن اوائل العوارض الذاتیه لکل واحد من الموضوعات فإنما تعرف بالحس. این توجه کنید، از ذاتیه صفت عوارضه، اوائل العوارض الذاتیه یعنی عوارض ذاتیه بدیهیه، عوارض ذاتیه که واسطه نمیخورند، بدیهی هند، احتیاج نداره واسطهشون رو اثبات کنیم بعد اون عوارض رو ببینیم، اون عوارض در اختیار ما هستن. این عوارض لکل واحد من الموضوعات، برای هر یک از موضوعات ما عوارض اولیه بیاریم، عوارض بلا واسطه بیاریم، فإنما تعرف این عوارض بالحس. اولا با حس این عوارض رو میشناسیم، بعد عارض و معروض رو جمع میکنیم، یکتسب من المحسوس معقول آخر، میتونیم از این محسوس معقول دیگری به دست بیاریم که باز گفته میشه بعد این معقول از طریق اون محسوس به دست آمد. پس توجه کردید که چگونه یک محسوسی به معقول کمک میکند یا چگونه حس به تعقل کمک میکند. مثل مثلث، سطح، غیر ذالک فی علم الهندسه، که اینا موضوعاتی هستند، همگی هم قابل احساسند و عوارضی دارند که اون عوارض عوارض ذاتیه و اولیه‌شون به بلاواسطه هم میشه، اون عوارض هم قابل توجه هستند، یعنی قابلن که ما با حس درکشون بکنیم. وقتی با حس این عارض و معروض درک میکنیم، بعد یه قانون عقلی از توی همینا به دست میاریم که اون قانون عقلی مبتنی شده بر احساس، مثل مثلث و سطح و غیر ذلک فی علم الهندسه. سبان کانت مفارقتن و غیر مفارقتن، زمین کانت رو برمیگردونیم به عوارض، به اوائل عوارض، یعنی این عوارض ممکنه دو قسم باشن، عوارض لازمه و عوارض مفارقه، هر دو برای ما فرقی نمی کنه، چه عوارض لازم باشن چه مفارقه باشن، هر چی دیم اگر اولیه باشن و بلاواسطه باشن به توسط حس کسب می شوند، اگرچه بعد از کسب شدنشون می توانند مقدم شوند برای کسب معقولی، ولی خودشون لازم نیست از طریق تعقل کسب بشن، خودشون از طریق احساس کسب می شن و مقدم می شن برای تعقل. سبا اون کانت، این اوائل العوارض ذاتیه، کانت مفارقتن یعنی مجردتن و غیر مفارقتن، نه مفارقتن یعنی عرض مفارق و غیر مفارقتن یعنی عرض لازم. از چی؟ از عوارض
همین مخصوص، از همین عارض مفارقی که بالاخره روی این معبوس هستش، به صورت غیر دائمی هم هستش.
بله،
ما یه قانون کلی میخواییم تعقل کنیم در حالا این قواعد ریاضی و هندسی. بله، اینا رو زادن با عوارض غیر مفارق نشه؟
نه، ممکنه عوارض مفارق ما رو کمک کند در تأثیر اون قانون، ولی دخالت نداشته باشه در اون قانون. یه وقت عارض مفارقی است که ما رو کمک میکنه برای اینکه به قانون فلان قانون هندسی برسیم، اون اشکال نداره. اما یه وقت نه، عارضی است که در اون قانون دخالت داره، قانون مبتنی است برای اینکه این جسم این عارض رو داشته باشه. خب معلومه اون عارض نباید مفارق باشه، اگر مفارق باشه اون قانون یه کلیت نداره. این بستگی داره به اینکه چیکار از این عوارض چی استفاده میخوام بکنیم. این عوارض رو میخوام وسیله کسب قانون بگیریم، اشکال نداره مفارق باشه، ولی اگر نه وسیله کسب نمیگیریم، اون عوارض میخوان دخالت کنن. مثلا فرض کنید که مستقیم بودن خط در یه قانون ممکنه دخالت داشته باشه، وقت ما نمیتونیم بگیم عرض عرض مفارق، این باید عرض عرض لازم باشه. ولی به طور کلی داریم میگیم، ولی نمیخوام قانون استفاده کنیم یا نه، به طور کلی عوارض ذاتیه رو میتوانیم با حس به دست بیاریم، چه اون عوارض ذاتیه مفارق باشند چه غیر مفارق. فإن وجوه الوصول إليها، اولا بالحس، طرق رسیدن به این عوارض اولا یعنی بلاواسطه با حس است، بعد که از حس استفاده کردیم اون محسوس رو واسطه قرار میدیم برای به دست آوردن معقول. اولا باید از طریق حس اقدام کنیم، در هر امر نظری باید منحلش کنیم به بدیهی و بدیهی رم ادامه بدید تا به بله اشتباه گفتم بدیهی رم با حس درک کنیم، باید ادامهش بدیم تا به بدیهی برسونیم، بدیهی رو هم با حس درک کنیم، یا اگر بدیهی عقلیست مصادیقش رو با حس درک کنیم. فهازا قول مجمل که قیل فی تحریم الاول، به طور مجمل در کتاب منطق ارسطو این مطلب آمده و ما میخوایم تفسیرش بدیم. و نحن قد هازه اینا به کلام نازالک، بای به کلام اینا رو بای تعدیه میگیرم، ما کلاممون همین کلام مذکور رو محاذی حرفای ارسطو در تعلیم اول قرار دادیم، محاذی کردیم کلام اینا کلام محاذی کردیم با حرف ارسطو، یعنی طبق همون نظر او هم و طبق گفته او حرف زدیم، همون چیزی که اون مجمل گفت ما مجمل گفتیم، خیلی تفصیل ندادیم. حالا نزیدو که بیانن، ما خواهم تفصیل بیشتری بده. و نحنو فقط حاضر اینا به کلامنا زالک، زالک رو من اشاره گرفتم به خود کلامنا، ولی لازم نیست این کارو بکنیم. بله چرا؟
حالا این به بعدش مال بنیسینا
نه کلام بنیسینا است. زالک رو درست معنا میکنه، من میخواستم همین که معنا کنم. زالک رو نزنیم به خود کلامنا، نگیم به کلامنا زالک، یعنی به این کلامی که اینجا گفتیم، به کلامنا زالک. زالک مفعول حاضرین، مفعول دوم حاضرین بشه، مفعول حاضرین بشه. ما با کلاممون محاذی زالک، یعنی محاذی آنچه در تعلیم اول آمده بود حفظ دیم. ما کلاممون رو محاذی کردیم با آنچه در تعلیم اول آمده بود، که زالک رو اشاره بگیریم به ما فی تعلیم اول.
الو الو همین نوع
الو بله الو ببریم، الو یعنی الو ببریم، الو ببریم که ما مجمل حفظ دیم. حالا با زیاد کردن تفصیل میخوام توضیح بدیم، یعنی الو ببریم مردن توضیح اجمالی، توضیح تفصیلی هم میخوام. بله حالا چی میشه؟
حالا
شاید جور مجرور نباشه دیگه، یعنی علا ببری. گاهی هم میگن تحقیق بر این است، ولی خب علا ببریم خوبه، همه جا علا رو میشه ببریم، علای اینجور جاها رو همه جا میشه ببریم، علا ببریم مناشه. یعنی علا ببریم اجمالی که گفتیم تفصیلی رو هم برای تو زیاد میکنیم. بله متعلق بگیرید به یه چیز مقدر، مضافن مقدری مثلا، مضافن علا، حالا یا مضافن تقدیر بگیرید یا هرچی. حالا انه نزیدو که تفسیر هم فهم بله
ازمی فنبولو الا انه نزیده
بگیم شما فنبولو تو نمیخواد بیاری جلوتر معنی کنی که الان متعقب شده نبولو شکل نمی کنم، احتیاج به این کار نداریم، فنبولو شداست. الا انا نزیدی که تفصیلا فنقول که وارد تفصیل میشه انشالله بزنید در جلسه بعد.